أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرط ششم برای رمی جمره عقبه بود که گفتیم باید بین طلوع شمس تا غروب شمس باشه، ولیکن نساء و ضعفا مستثنا هستند، می توانند شب عید، شب دهم رمی کنند، بلکه اگر روز متمکن نباشند از رمی یا خوف عدم تمکن از رمی داشته باشند، واجب هست طبق قاعده که شب رمی کنند، مثل هر واجب موسعی که ابتدا شخص قادره و احتمال میده اگر تأخیر بندازه عاجز بشه، باید مبادرت کنه به این واجب در اول ازمنه امکان. پس آنچه که در مناسک امام اومده که میتونن این معذورین تأخیر بندازن رمی رو و در روز نائب بگیرن، این ناتمام به نظر میاد. چه وجهی داره جواز استنابه در روز؟ با توجه به امکان مباشرت در شب وجهی برای آن به نظر نمی رسد، کما این که یک عبارتی در مناسک امام هست، فکر می کنم در ترجمه اشتباه شده. برای نساء و ضعفا شد واجب موسع از شب تا غروب آفتاب روز عید. وقتی شد واجب موسع، متمکن نیستید از این واجب موسع مگر در اول وقت، به چه مجوز شرعی آن را تأخیر بیندازید تا بعدن عاجز بشید و نائب شما این کار را انجام بدهد؟ دلیلی بر این که استنابه در عرض مباشرت رمی باشد در شب عید برای نساء و ضعفا، ما دلیلی بر این نداریم. اون که رخصه حیثیه دیگه، رخصه، اما این ترخیص بالعرض ممکنه بشه متعین، اون رو که نفع نمی کنه که. چرا؟ رخص لنساء و الضعفاء ان یفیزوا بلیل و یرموا الجمرة بلیل، اطلاق داره. کسی نگفته است که این مشروط است به عجز از رمی جمره در روز. به هر حال واجب است مباشرت رم در شب عید برای کسی که در روز عاجز از مباشرت است، بلکه این رو هم عرض کنم، در شب یازدهم و دوازدهم، با اینکه ما مجاز نمیدونیم اختیارن که نساء و ضعفا رمی کنن در شب یازدهم و دوازدهم، ولیکن اگر در روز عاجز بشوند، معتقدیم باید شب رمی کنند روز 11 عاجز است این شخص، حالا یا نساء یا ضعفا یا هر شخصی که حرجی است بر او رمیه در روز 11، ما معتقدیم باید اگر شب 11 بر او حرجی نیست خودش برود و در شب رمی کند. اینجا آی سیستانی هم فرموده که ندیگه تقدیم رمی بر شب، تقدیم رمی در شب 11 و 12 برای نساء و ضعفا وجهی نداره. اگر روز میتونن رمی جمار بکنن روز 11 و 12 خودشون برن، نمیتونن نائب بگیرن، چه وجهی داره که تقدیم کنن رمی جمار رو در شب 11 و 12 در شب؟ به نظر ما این بیان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه از روایات صحیحه استفاده کردیم که موثقه سماعه میگه رخصه یا رخ سر العبد و الخائف و الرائی فرم یه لیلن، به خائف به چوپان، چوپان خصوصیت نداره، کسانی که در روز شغلی دارند که مانع هست از این که بیایند رمی کنند جمار را، ترخیص دادن شب رمی کنند، این اطلاق داره و ظاهرش اینه که خصوصیتی برای خائف و رائی نیست. کل من یتعثر علیه رمی الجمار فی النهار یقدم الرمی فی اللیل، ظاهرش اینه دیگه. امام در مناسکشون این مطلب رو که الان عرض کردیم قبول کردن، ولی تعبیرشون اینه که چه شب قبل چه شب بعد. یعنی اگر شما در روز جمره عقبه نمیتونید رمی کنید، یا شب قبل یا شب بعد رمی کنید. این شب بعد دیگه چه خصوصیتی داره که تو مناسک معشای امام هست؟ و من فکر میکنم اشتباه از مترجم هست و الا در تحریر داره که یقدم الرمی فی ال... تعبیر اینجور داره که العاجز عن الرمی فی النهار یرمی فی اللیل، یرمی فی اللیل. اینا گفتن خب چه شب قبل چه شب بعد، لیل دیگه اطلاق داره، در حالی که این درست نیست. ظاهره لیل در زبان عربی این است که شب هر روزی قبل از اون روز هست. آخه شما طرف حسابتونم یک فقیه. رخصة للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا. این ترخیص میده در رمی در شب در مقابل لزوم رمی در روز. پس اگر اینجوریه اصلا چه لزومی دارد رمی روز 11 رو شب 12 انجام بده، میگذاره شب 13 انجام و این نه خائف، خائف است از این که روز آشکار بشه، مأمورین سعودی دنبالشن، فکر میکنه که فقط در روز دنبالشن، شبها آزاد میگرده روزها مخفی میشه. این اشکال شما وارد نیست، خب شب قبلم میتونه بیاد شب بعدم میتونه بیاد، ببینید ظاهر این تعبیری که شب قبل چون مشابهش در جمره عقبه همین بود دیگه، رخص للخائف، رخص للنساء، رخص للصبيان، رخص للضعفاء ان يفيزوا بليل و يرموا الجمرة بليل و يسلوا الغداة في منازلهم. اینم ظهور نداره که بگیم اطلاق داره شب، رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا، بگیم اطلاق داره هر شبی، چه شب قبل چه شب بعد. این انصافا اطلاق نداره و قدر متیقن از تخصیص دلیل وجوب رمی فی النهار اینه که جائز است بر این معذورین رمی در شب قبل از آن. این راجع به این مسئله. بله خب الزامی نیست که بیاد منا، اما اگر نیاد منا روز نمیتونه رمی بکنه، ما گفتیم وجهی نداره، اگر حرجی نیست باید بیاد منا شب رم کنه و نمیتونه به این بهانه بگه فردا نائب میگیرم. اگر سوالتون مربوط به اون بحثه جوابش اینه. مسئله 377 اذا شک فل اصابت و عدمها بنا علی العدم الا ان یدخل فی واجب آخر مترتب علی او کان شک بعد دخول اللیل. اگر شک بکنه شخص در این که سنگم به جمره خورد یا نخورد، یا اصلا سنگ زدم یا نزدم، اصل رمی جمره عقب مشکوک باشد، تعداد رمی مشکوک باشد، یا اصابت سنگ به جمره مشکوک باشد، اصل عدم امتثاله و باید طبق استصحاب و قاعده اشتغال بره احراز کنه امتثال را، مگر در دو فرض. فرض اول مرحوم آلخوی فرمودن اینه که داخل بشه در واجب مترتب که عبارت است از ذبح در روز عید، یا حلق و تقصیر در روز عید. در روزهای دیگر شک میکنه در مورد رمی جمره اولا، جزء مترتب به این است که داخل بشود در رمی جمره وسطا مثلا. این مورد قاعده تجاوزه. نسبت به این مورد اول اشکالی که هست اینه که ترتیب شرط ذکریه. یعنی اگر کسی از روی جهل یا نسیان رمی جمره عقبه رو ترک کنه بره ذبح کنه، ذبحش مجزی است، حلق و تقصیر کنه مجزی است، و فرض اینه که این آقا متعمد که نیست، اگر مشکلی پیدا شد برای رمی جمره او از روی جهل و نسیان داخل شد در جزء لاحق، در این حال که ترتیب شرط نیست، عمل غیر مترتب است. در این حال و اگر بداند که جمره عقبه را درست رم نکرده، نیاز به تدارک ذبح نیست، نیاز به تدارک حلق و تحصیل نیست، میره همون جمره عقبه رو رم میکنه تمام. جواب این اشکال اینه که قاعده تجاوز اطلاق داره. شما در نسیان سجده چی میگید؟ اگر من شک کنم بعد از رکوع که آیا فراموش کردم سجده واحده رکعت سابق را یا نه، قاعده تجاوز جاری هست یا نیست؟ خب بلا اشکال قاعده تجاوز جاری، در حالی که ترتیب در اونجا هم ذکریست. یعنی اگر بدانم سجده واحده رو فراموش کردم، باز نمازم رو ادامه میدم و اعمال را به هیچ وجه اعاده نمی کنم، فقط بعد از سلام تدارک می کنم اون سجده منسیه را. ما بیش از این دلیل نداریم که در قاعده تجاوز باید از محل شرعی به حسب ترتیب اولی خارج بشیم، نه به حسب ترتیب فعلی. اطلاق داره قاعده تجاوز، ولذا این فرض اول که ایشان فرمود دخول در واجب مترتب موجب قاعده تجاوز هست، مطلب تمامی است. البته مناسب بود ایشان قید بزن بگه مع احتمال الالتفات حین الدخول فی الجزء المترتب. توضیح این مطلب اینه، ما راجع به قاعده فراغ اختلاف داریم بین فقها که آیا با فرض علم به غفلت حال العمل قاعده فراغ جاری میشه یا نه. من حواسم نبود که در هنگام وضوع نگاه بکنم ببینم حاجبی در اعضای وضوعم هست یا نیست، الان بعد از وضوع شک کردم، علم به غفلت حال العمل دارم. بعضی مثل محقق عراقی و آقای سیستانی میگن قاعده فراغ جاری میشه ولو با علم به غفلت حال العمل. مشهور میگن نه، باید احتمال التفات حال العمل رو بدیم. در موثقه بکیر بن عیان هست، الرجل یشک بعد ما یتوضع قال هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك. مشهور اینو علت میدونن برای قاعده فراغ، نه حکمت، که انسان عادتا هنگام عمل ملتفت است که درست عمل کند. و همینطور در روایت محمد بن مسلم هست و کان حين انصرف اقرب الى الحق، هنگام انصراف از عمل عادتا انسان اقرب است به واقع که طبق واقع عمل کند. شخص غافل که اقرب نیست به واقع، غافل است. بعضی از بزرگان بیشتر از این شرط کردند، گفتند باید علاوه بر احتمال التفات احتمال ندهد که خلل در عمل ناشی باشد از جهل به حکم، از تسامح در حکم. فقط برخی از بزرگان هم در معاصرین هستند، در احیا هستن آی زنجانی، هم در بزرگان گذشته و روم آی صد، اینطوره میگن قاعده فراغ خلل مشکوکی را نفی میکنه که فقط مستند باشد به احتمال غفلت. اما کسی که احتمال میده از روی جهل اخلال کرده به این عمل، یا از روی تسامح، قاعده فراق نداره. قاعده فراق شد مساوی و برابر با اصالت و عدم الغفله. البته این نظر رو ما قبول نداریم. وفاقا لسید الخوئی و شیخنا الاستاذ معتقدیم که خلل محتمل را که ناشی از جهل به حکم یا تسامح باشد را هم می شود با قاعده فراق نفی کرد. حالا اطلاق به نظر ما دارد دلیل قاعده فراق و مقیدی هم ندارد. بحث اینه که این شرط احتمال التفات مختص قاعده فراق نیست، در قاعده تجاوز هم هست. ظاهر عرفی اینه که نکته قاعده فراق و تجاوز همون از کریتی که در روایت ذکر شده. اگر کسی هنگامی که وارد رکوع می شد علم داشت به این که غافل بود از اتیان به جزء ثابت، در حالی که داخل در قیام می شد غافل بود از اتیان به سجدتین رکعت اخیره، می داند که غافل بود، فقط احتمال می ده اتفاقا بر اساس عادت سجده کرده باشه. قاعده تجاوز جاری نمی شه. و لذا ببینید آقای زنجانی هم در جریان قاعده تجاوز در اینجا گفتن به شرط احتمال التفات. بله، نکتش عرفاً مشترکه. عرف خب نکته عرفیه مشترکه بین قاعده فراق و تجاوز. وقتی روایت این نکته رو در قاعده فراق میگه، عرف استظهار میکنه که همین نکته در قاعده تجاوز هم هست. اما تجاوز که اولا به تخفیف هست، یعنی چی؟ بحث عفو نیست، بحث اینه که نکته عرفیه قاعده فراق و تجاوز تصحیح و مامزاست. و اینم گفتن هو هینا توزع از کلمن هو هینا یشک، این نکته عرفیه ذکر شده در روایت و عرف هم از این اگر علت بفهمه که مشهور این نظرشون هست دیگه فهم نمی کنه بین قاعده فراق و تجاوز. مورد دوم، محقق عراقی حکمت میدونه هو هینه یتوزع از کلمن هو هینه یشک را، معتقدن اینها ظهور در علت نداره که ما معتقدیم که خلاف ظاهره که حکمت رو بیان در جواب سوال به عنوان حکم شرعی ذکر بکنن. یه وقت میپرسه لمه جعلت قاعدت الفراق تو روایات علل و شرایع، اون میشه حکمت. یه وقت سوال میکنن امام در جواب اصلا خود از کریت حال الامر رو اعطا میکنه به عنوان جواب سوال. این خلاف ظاهره که بخوان حکمت رو به این نحو بیان کنن. البته کسانی که قائلن قاعده فراق با علم به غفلتم جاریه، یک روایت صحیح هم مطرح میکنن. حالا روایتش رو بخونم دیگه، بحث مفصلش در جای خودش. روایت داره که خاتم در حال وضو امام فرمود در حال فی الوضوء تدیره به چرخان و قال فی الغسل حوله من مکانه فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا آمرک ان تعید الصلاة. گفتن امام فرمود اگه فراموش کردی که خاتم رو به چرخانی در وضو یا جا به جا کنی در غسل، حکم می کنیم به صحت این وضو و غسل، یعنی علم به نسیان و غفلت هم مانع از جریان قاعده فراغ نیست. گفتن یک آقایی از علما رفت خدمت مرحوم آسد اسماعیل صدر، ایشون این روایت رو خوند که قاعده فراغ با علم به غفلت هم جاریه، دلیلش صحیحه حسین ابن عبدالعلا که عرض کرد. آمد خدمت سید یزدی، این آقا میگه من با خودم تعجب کردم چجور شده فقها ما به این روایت توجه نکردن. اومدم از شدت تعجب به سید یزدی گفتم آقا شما که احتمال التفات رو شرط میدونید، حالا گاهی احتیاط میکنید در عروه، گاهی فتوا میدید که خود اینم استراب متن عروه است، این روایت هست، این روایت رو چه میکنید؟ میگه سید یزدی یک اشکالی کرد به دلالت این روایت که تعجب کردم آسد اسماعیل صدر چجور به این روایت استدلال کرد. حالا اون اشکال چی بوده؟ الله اعلم. حالا ما احتمالاتی ذکر کردیم در بحث خودش، ما هم دلالت این روایت رو قبول نداریم. استثناء دوم، استثناء دوم که در این استثناء دوم هم قاعده تجاوز جاری است، دخول در لیل هست. شب شد، نه ذبح کرده نه حلق کرده، نسبت به رمی جمر عقب هم شک داره، پس چه کار میکردی امروز؟ آقای خویی میگه خب نسبت به رمی جمره عقبه شک داری، قاعده تجاوز جاری میکنیم، چون از محل، یعنی از وقت شرعی رمی جمره عقبه گذشتی، قاعده تجاوز بعد از خروج وقت جاری میکنه. دلیلش چیه؟ راجع به نماز دلیل داریم، صحیحه فضلا میگه انشککت فی فوت فریضت، انشککت بعد وقت فریضت انک لم تصلها لم تصلها، قریب به این مضمون ازش تعبیر میکنن به قاعده حیلوله. اون راجع به نماز، راجع به غیر نماز مثل همین رمی جمره عقبه، مثل روزه که بعدش نمیدونیم روزمون رو گرفتیم یا نگرفتیم، عمومات قاعده تجاوز رو ایشون جاری میکنه. عمومات قاعده تجاوز یک جمله ای داره، میگه اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، اگه این دخلت فی غیره رو از کار نندازیم نمیتونیم تو این بحث استفاده کنیم از این روایت. چرا؟ برای اینکه کسی که بعد از غروب آفتاب شک میکنه در رمی جبره عقبه، یا در روز 11 هم شک میکنه در رمی جمار، خرجت من شیئن بس، از محل شرعی رمی الجمار گذشت، دخلت فی غیره هیچ دیگه چیه؟ دخلت فی غیره هی نداره که، آخه ظاهر دخلت فی غیره به مناسبت خرجت من شیئن، یعنی دخلت فی فعل آخر مترتب. آقای خویی فرموده این عرفن با به خاطر این ذکر شده که بخواد محقق تجاوز از محل شرعی مشکوک باشه، و الا چه خصوصیتی داره عرفن دخل تفی غیرهی؟ حالا اگر کسی بعد از حدث شک کرد که آیا من سلام نماز رو دادم یا نه، حالا کار نداریم سلام نماز مشمول حدیث لاتعاده، اگه نداده بودم مهم نیست، یا شک کرد اصلا سجدتین و تشهد و سلام رکعت اخیره رو داده بودم قبل از این احداث حدث یا نه، دخل تفی غیرهی نداره. احداث حدث جزء مترتب بر نماز که نیست. دخل تفی غیره یعنی از محل شرعی مشکوک اومدی بیرون، برف بعیدی هم نیست، عرفی سیدن. پس این استثناء دوم هم درسته. اگرم دلتون خیلی قوس نیست به این تمسک به قاعده تجاوز، براءت از وجوب قضا چون تکلیف به ادا ساقط شد، شک داریم در تکلیف جدید، تکلیف به قضا، براءت جاری میکنیم از وجوب قضا. حالا چی؟ استتاب عدم ادا اثبات فوت نمیکنه. شاید موضوع وجوب قضا فوت باشه، شاید ها، و تون حالا بله خب فوت دیگه، خب فوت دیگه، خوب شد دیگه، استتاب عدم اعتیاد اثبات فوت نمیکنه. شک داره، شاید به جا بود، استتاب که اثبات فوت نمیکنه. خب عرض شد خدمتتون که بله، اگر این قاعده تجاوز درست نشه که ما گفتیم بعید نیست قاعده تجاوز در شک بعد از وقت جاری بشه، مطلقا اختصاص به نماز نداره، این براءتی که ما جاری کردیم یه اشکالی داره. نه این اشکالی که آقایون اشاره میکنن که این اشکال دیگه اونقدر کهنه شده، هم اشکالن هم جوابن، که بحث مطرحی است که استصحاب عدم اتیان میتواند اثبات فوت بکند که موضوع وجوب قضا است، یا نه که ما میگیم نمیتواند، بعضی میگوین میتواند، اون بحث جاش اینجا نیست، ما میگیم نمیتواند. اشکال دیگری اینجا هست، خوب دقت کنید، این اشکال در ما نحن فیه که وجوب ضمنی داره رمی جمره عقبه. یه وقت شک در فوت واجب استقلالی داریم، مثل همون روزه، نمیدونم روزه گرفتم یا نه، نمیدونم روزه گرفتم یا نه، قاعده تجاوز اگه جاری نشد، میگیم آقا شک داریم در فوت صوم، شاید موضوع وجوب قضا منفعت الصوم باشه که ما استصحاب ثابت نکرد، استصحاب عدم اتیان که صوم از ما فوت شده، اصل مثبت، براءت از وجوب قضا جاری میکنه. اما در واجب ضمنی مشکلی داریم، این مشکل رو مطرح میکنم برای شما تأمل کنید. مشکل اینه، واجب ضمنی که جاش عوض میشه، مثل رمی جمره عقب روز عید برای ناسی و جاهل، یا حتی برای متعمد بنابر نظر مشهور جاش میشه رمی جمره عقبه در روز بعد به عنوان قضا. در این موارد ما یک تکلیفی داریم به جامع، جامع بین این جز فی محله و بین این جز فی خارج المحل عند نسیانه فی المحل. مثال بزن سجده واحده در نماز، ما وقتی اذان ظهر میگن مؤذن که اذان میگه اذا دخل الوقت وجبت الصلاة، به ما میگن یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، چی؟ واجب است بر شما نمازی که مشتمل باشه بر دو سجده در خود رکعت یا بر یک سجده در خود رکعت و یک سجده بعد از نماز در حال نسیان سجده ثانیه در محل. اینجوره دیگه، غیر از اینه واجب ذمیه دیگه، وجوب استقلالی که نداره که، وجوب ذمی یعنی باید مرکب تنظیم بشه بر اساس این واجب. پس سب کنید، اذان ظهر که شد به ما گفتن واجب است بر شما نمازی بخوانید که مشتمل است بر دو سجده در رکعت خودش و یا یک سجده در رکعت خودش و یک سجده بعد از سلام نماز در حال نسیان اون سجده ثانیه در محل. خب من شک دارم سجده ثانیه رو در محل آوردم یا نه. یه وقت قاعده تجاوز داری میشه، میگه بلاغت سجدت، خیلی خب خوبه دیگه راحت شد، اما یه موقعی قاعده تجاوز جاری نمیشه، تعارض میکنه. داریم در فقه فروع علم اجماعی را اگر کسی مسلط باشه هست مواردی که قاعده تجاوز در سجده ثانیه تعارض کرد با یک اصلهایی تساقط کرد، او رو که اعراض نکردیم. یه نمیتونیم بگیم نسبت به قضاء سجده منسیه براءت جاریه. چرا؟ برای اینکه وجوب نفسی استقلالی که نداری که براءت جاری باشه. بعدم بگیم آقا استثناء و عدم اتیان که مثبت فوت این سجده نیست تا وجوب قضاء آن ثابت بشود، بله مثبت فوت آن نیست، ولی قاعده اشتغال میگه باید احراز کنی اون تکلیف جامع رو امتثال کردی. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، شما یقین به تکلیف داری و شک در امتثال، چی براءت جاری میکنی از وجوب قضاء سجده منسیه. این اشکال ما به بزرگانیست که در فروع علم اجمالی قلم زدن، قدم زدن، جولان دادن، بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی که این نکته مورد توجه واقع نشده و یک مطالبی در اون بحث ها فرمودن خلاف این نکته. حالا این نکته رو اینجا پیاده میکنیم. اگه قاعده تجاوز در رمی جمره عقبه یوم العید جاری نشه بعد از خروج وقت، ما این که گفتیم شک میکنیم در فوت براءت از وجوب قضا جاری میکنیم، طبق این نظر مشهور میگیم یا بنابراین که وجوب استقلالی داشته باشه، اما چون وجوب ذمی داره قاعده اشتغال جاریه و فردا باید بر اساس قاعده اشتغال احتیاطا بریم رمی جمر عقبه رو قضا کنیم. ولی الذي يسهل الخط، این که ما قاعده تجاوز رو قبول کردیم، این راجع به قاعده تجاوز. اما اشکال اصلی ما به آی خوینه، اشکال مبنایی است نه بنایی. آقا ما بعد از فراغ انصرافی از رمی جمره عقبه چه اشکال داره قاعده فراغ جاری کنیم؟ در همون روز قبل از دخول در جزء مترتب، آقا رمی جمره عقبه کردیم، آمدیم داریم برمیگردیم به طرف خیمه ها، هنوزم ذبحی از ما ذبح نکردن برای ما، شک میکنیم، انصراف دیگه، فراغ انصرافی، شک میکنیم که آقا ما 7 تا سنگ زدیم یا 6 تا، شک میکنیم این سنگ هایی که زدیم بعضیش به هدف خورد یا نه، معظمش به هدف خورده ها، یعنی عنوان عمل محقق شده، رمی و جمرت العقبه معظمش محقق شده به قلعه سیستانی، اما احتمال میدیم تک و توکش نخورده به هدف، اصلا یادمون رفت یکی دوتا سنگ رو بزنیم. آقا کل ما شکست فیه من ما قد مدا فامزهی کما هو، چه گیری داره؟ اینو قبلا هم در بحث سعی گفتیم، وفاقا لجمع من الاعلام کل محقق ناینی، و در بین معاصرین هم آی سیستانی آی زنجانی اینا فراغ انصرافی رو قبول دارن، مخصوصا که ما موالات و معتبر بدونیم در رم اون 4 تا سنگ اولو که ما معتبر دونستیم موالاتشو دیگه، طبق سعی معاویت ابن عمار، و بعضی که تو 7 تا سنگ گفتن، عرفن وقتی میگن ارمل جمرت سبعن ظهور در موالات داره، گفتیم آلکوی هم باید همینو بگه، آی سیستانی هم نظرشون همینه، برابر اعتبار موالات که خب دیگه ما دیگه عمل واحدی است که موالاتش به هم خورده دیگه، ما الان 5 دقیقه است اومدیم از جمره عقب این طرف، شک میکنیم به حسب ترتیب اولی موالات معتبره دیگه، حتی در اون 3 تای آخر، تو اون 4 تای آخر هم که موالات اصلا رکن بود، در این 3 تای آخر هم به نظر مشهور موالات به حسب شرط اولی شرط است، به حسب این نظر عرض میکنم که مشهور بین ما بین معاصرین، ظاهر هم اینی که در 3 سنگ اخیر هم شرط است به حکم اولی، برای متعمد شرطه. خب قاعده فراق هیچ اشکالی به نظر ما نداره، اینم راجع به این مسئله کلام واقع میشه در مسئله بعدی انشاءالله روز دوشنبه، 1 شنبه رو تعطیل میکنیم مختص به بحث فقه، ولی بحث اصول روز 1 شنبه از ساعت 9 تا 1:15 هست انشاءالله.